تفکر باعث میشه که خانم دچار انزوا شوه و آخرین صدمه یا مهمترین صدمه ای که میتونه هم سرازوری هم به خانم و هم به شوهر خانم برسانه ایست که وقتی که جهانبینی مادر متاثر شد، وقتی جهانبینی مادر منفی شد، پس این جهانبینی منفی را برای طفل انتقال میده. پس جامعه یا خانواده با طفلای سرکار دارن که دید منفی نسبت به اجتماع، نسبت به دنیا دارن و کم کم خانه و بعد جامعه با افراد منفی مواجه خواهد.
شفیق الله باشندی ولایت کابل میگوید یکی از دلایل این گونه رفتار مردان ریشه در باورهای سنتی و فرهنگ عمومی جامعه افغانی دارد. آقای شفیق الله با گپ‌های بیشتری در این مورد.
ما در یک جامعه بسیار سنتی به ضمنش فرهنگی زندگی میکنیم. این اموتر مانده از کالانای ما. قبال یک شوهر با خانم خود روبروی فامیل خود نمیتونه که ارزش بده برش. ارزش خوبان که حتی یک رقم برخورد امیرانه میکنه. این از رسومات ما از کسی که محبت در روی فامیل به خانم خود بده میگه این بیغیرت است.
بنابر اظهارات شفیق الله، گاهی هم اگر مردان در دوران خردی خود مورد بی‌توجهی والدین و خانواده خود قرار گرفته یا ترد شده باشند، این باور در آنان شکل می‌گیرد که بهتر است احساساتشان را بروز ندهند و از همین را چنین افرادی در آینده با مشکلات در ابراز احساسات خود مواجه خواهند شد. زن شایسته زنی است که در برابر شوهر در آنچه مربوط به وظایف زن شوهری می شود در حد توان مطیع و متواضع باشد و این که در مقابل مرد در پیدا و پنهان با همسرش چگونه رفتار داشته باشد تا هم ارزش شخصیت و حقوق اسلامی زن نیز رعایت شود. دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دینی و استاد پوهنتون با معلوماتی در این باره می گوید
خشونت یا بدرفتاری تفاوق طلبی در خانواده یکی از مضمون ها و بدی هایی که شریعت را معرفی میکنه همانا بکنشتی خانوادگی است که برخی مردان خانمانشان را در مقابل اعضای خانواده یا در مقابل اقارب در مقابل دیگرا رفتار تحقیرآمیز به او کنه و نوع خود را آمرانه و چنان رفتار کنه که زو شخصیت یا حقوق زن در مقابل از او توهین آمیز جلوه‌گر شود و با خانم خود به حقارت برخورد کنه. این یکی از جمله گناه های بزرگی است که شریعت اسلامی از این منع کرده. از این جهت پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم می فرماید خیرکم خیرکم لأهله و انا خیر لأهلی، میگه بهتر شما بهتر برای خانواده تان است و ما بهترین تان در مقابل خانواده استم و در خانواده در رأس امر خانم قرار داره. بدرفتاری با خانم از جمله گناه های کبیره است، مورد پیگرد شرعی قرار میگیره و مورد مؤاخذه الهی قرار میگیره، چنانچه خانم سلسله وجایب داره، همین شکل حقوق داره، از جمله حقوق از او احترام.
ابراز محبت، صمیمیت، رواداری و احترام شوهر به زن در جمعیت خانواده و دوستان از دید فرهنگی چگونه است و زن با مواجه شدن با چنین رفتارهای نامناسب شوهر به خصوص در ملای اعضای خانواده و اطرافیانش از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس کمی خواهند کرد؟ برای جواب به این پرسش ها و بعضی از سوالات دیگر توجه کنید به مصاحبه ای که با خانم وجمه فعال حقوق زن و کارشناس مسائل حقوقی انجام دادم. خانم وجمه بسیار زیاد تشکر از این که وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. در ابتدا میخواییم از شما بپرسم که به نظر شما یک زن وقتی با رفتار نامناسب شوهر بخصوص در پیشوری اعضای خانواده و دوستان و اقارب مواجه میشه از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس اقارت میکنن؟
طبیعی است که از لحاظ ارزشی خود یک موجود دست دوم و حقیر حس میکنه و فکر میکنه که من به شوهر خود ارزش ندارم، در نهایتش میخواد که از من استفاده سو بکنه، ولی زمانی که در جمع هستیم ارزش مرا باید پیش مردم بالا ببره، در وقت مرا به احساس کمتری مبتلا میسازه یا توهین و تحقیر میشم، بنان احساس دوگانه خود کمبینی روبرو میسازه، بالاخره در رفتارها و روشهای زن جابجا میشه، چون به شکل عقده های عمیق نزد زنی مسائل باقی میمانه. زمانی که خانم خوشو میشه یا در روابط اجتماعی دیگری قرار میگیره، خود کمبینی و بی ارزشی خود در اونجا تبارز میته و کوشش میکنه که مانع رفتارهای صمیمانه و خوب دیگر زوج ها شوه. ما باید تفکیک کنیم حیای اجتماعی را و حیای فردی و صمیمیت محبت تا احترام و به احترامی را.
خب میشه بگین که ابراز محبت، صمیمیت و رواداری و احترام بزن در پیشوری جمعیت خانواده و دوستان چیگونه است و از نظر شما این کار چقدر مناسب و ضرورت است؟
ابراز محبت و صمیمیت یا رواداری و احترام به خانم در جمعیت و خانواده و دوستان کار بد نیست، و اگر این حصول یک زندگی ازدواجی نداشته باشه، یک زندگی خسته کن و در این زمان تحمیلی است، داشتن اعتدال در تمام موارد کار خوبی است و باید زوجین این مسائل مد نظر بگیرن. خانم ها هم باید به مسائل خورد و ریزی که از طرف شوهرها واقع میشه زیاد خردگیر نباشن، باید به اطفال خود یاد بتن که اعضای خانواده را احترام کنن، محبت ابراز کردن یاد بتن.
یک مردی که نزد دیگرها با تحقیر کردن خانمش و نادیده گرفتن و به اصطلاح عموم مردانگی و شخصیت خود تبارز میده، ده گونه حالات خانم چگونه رفتاری را در پیش بگیره؟
طبیعی است که ما انسان ها همه ما متفاوت تربیت شدیم. خانمایی که از طرف شوهران در جمع عمومی مورد توهین و تحقیر قرار می گیرند، همراه شوهران خود تحمل و بردباری را در همان لحظه از خود نشان بتن، در تنهایی همراهشان قرار می گیره، بعدا همراهشان به شکل دوستانی آرام همراهش مطرح کنه، بالاخره شوهر به این نقطه برش قابل فهم خواهد بود و گونه رفتار که از من سر می زنه یا سر زد سبب ازی شد که خانم ما از من ناراض باشه. هیچ مرد و یا هیچ زن هم نمیخواین که اونا شیرازی خانوادگیشان از هم بسکل.
و آیا به خاطر نجات از این گونه رفتارهای نمایشی میان زن شوهر، از نظر شما کدام رای مناسبی هم وجود دارد تا شخصیت و محبت و ارزش‌های انسانی و قانون گرم خانوادی زن شوهری محفوظ ببانند و هم زندگیشان به خشونت نگراید؟
ما فکر میکنم به خاطر نجات از همچو مشکلات در جامعه تحمل پذیری ره و احترام به ارزش ها ره یاد بگیریم. خلق انسان یا هیجانات انسان همیشه قابل کنترل نیست و در این زمان خدشه‌پذیر است. نیت یک طرف مقابل باید دیده شو و ارزیابی شو که نیت یمی آدم در قبال همچو موضوعی که بیان میکنه نیت تخریبی است و هیست و یا هم نیت خوبی داره ولی نتانست که با الفاظ و کلام بهتری را بر من بیان کنم. قبل از اینکه دروازه خشونت های خانوادگی باز شو، خوب است که بتانیم از قوه افهام و تفهیم بهتر که وجود داره استفاده.
مصاحبه ما را با خانم وجمه، فعال حقوق زن و آگاه مسائل حقوقی شنیدید که در مورد اثرات رفتار نامناسب و آمرانه بعضی از شوهران در مقابل همسران خیش به خصوص نزد دیگران و راه بیرون رفت از این معضل بحث شده بود. با امید حل همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته. تا برنامه بعد، علی یار و مددگار.
تکافل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
کولبار غربت.
آزادی خود را از دست دادیم.
مسیر کار اکادمی که ما بر زحمت کشیده بودم از دست دادم.
هیچ آدم خوشبختی وطنش را ترک نمیکند.
نمی خواهیم که موسیقی ما همیش سر بلند و زنده بمانم.
نوشتن تنها دستاوردم است در این روزها.
فانتومی آنلاین روی دست گرفتیم.
قصه های افغان های دور از سرزمین. سلام و خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. با سلسله گفتگو با جوانانی که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان مجبور به ترک کشور شدند، این بار با سمیرا خیرخواه 26 ساله گپ زدم. بانو خیرخواه برای شرکت برق کار میکرد که طالبان وارد کابل شدند. او پس از فرمانهای سخت گیرانه طالبان در قسمت زنان و دختران، در سازماندهی اعتراضهای بانوان بر ضد طالبان نقش داشته. بانو خیرخواه اکنون در یکی از شهرهای آلمان زندگی می کند. در آغاز گفتگوی مفصل از او پرسیدم که پیش از حاکمیت دوباره طالبان چه کار می کرد؟
و تقریبا 26 سال عمرم و قبل از تسلط طالبان بر افغانستان من مصروف پیش برد کارهای اداری در اداره دبس بودم. اداره دبس البته خدمات برق رسانی را به عهده داشت، شرکت برشنا، و در بخش معاونیت سخنگو و جمع‌کار بودم.
در مورد تحصیل و ای که چی زمان رفتین به دانشگاه، چی زمان فارغ شدین، و در مورد رشته ای که درس خواندین معلومات بتین.
92 بود که من از سنف 12 هم از لیسه بی بی زینب سایه رایشی کدوبرق فارغ شدم. بعد از او هم من کانکور امتحان دادم و نتیجه کانکورم این گونه بود که من در رشته حقوق علوم سیاسی موفق شدم و از اونجا ریال را یافتم به دانشگاه بلخ. اونجا تحصیل به اتمام رساندم. سال 1396 بود که من فارغ شدم. در 97 من حاضر شدم تا کاندیدای پلیس جرگه از انتخابات بلخ شدم و در این اسنا مصروف کارهای مدنی و دادخواهی در اداره اسسفو بودم، مجتمع جامعه مدنی افغانستان.
شما چند ماه یا چند هفته پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مجبور شده این افغانستان را ترک بکنین. غم انگیزترین لحظات را که شما تجربه کرده این در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چیست؟
امی که بیت الله خونزاده رهبر طالبان بود، در مورد حقوق زنان فرمان صادر کرد که اینا باید یک جمعشان گفتند که شورای وزیرانشون بود که زنان از بدنی حکومت حذف است و به این نحوه نمیتونن حضور بیابند در صحنه‌های دانشگاه و می شکل در آموزش و کار. این بنابرای فرمان از یاد قسم بود که اینا خودشان یک اقدام به خشونت بزرگ علی بخش از بزرگ جامعه انجام بدن. این و اما واقعا نمون لحظه لحظه بود که یعنی حکم مرگ من را فکر کردن صادر کردن. خیلی سخت بود، یعنی همون زحمات کلش در ذهنم یک جایی آمد. من چند سال زحمت کردم، چقدر شنیدم، چقدر سختی دیدم، چقدر به مشکلات مواجه شدم. این مشکلاتی که داخل نظام بود اینا چقدر مرا اذیت میکرد، من زیاد چقدر به مشکل عبور کردم. حالا من چطور پس هم اگه عزم کنم و از صفر شروع کنم و از صفر همی که فکر کنم من کس هستم ایش تحصیل نکرده هیچ آمادگی ندارم. هیچ انسان نیستم. من فراموش کردن ما به هیچ یک انسان و ارزش های مست کردنش بسیار سخته.
بله.
این حق خداوند در بربندش نداره که از همه چیزش بگذره. قابل تحمل نبود و این بود که منتظر از این نماندیم که اینا تصمیم بگیرن و یا هم کابینیشان شکل بتن. وجدانن راحت نبودم. فرداش بود صبح وقت من بیدار شدم. البته شب امانگی کرده بودم با رسانه ها که نصفشان حاضر شدن نصفشان از هم ترس حاضر نشدن چون اینا رسما حکومتشان اعلام کرده بود. ناگزیر شدم من یک اعتراض برا بندازم چون نمیتونستم واقعا هیچ چیز نبود که مرا قانع بسازه از صبر بتبرم.
خانم خیرخواه یکی از معترضان فعال در افغانستان بودین، البته در روزهای نخست حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان شما در چند اعتراض خیابانی شرکت کردین. چقدر دشوار و خطرناک بود شرکت کردن در چنین اعتراضها؟
اما در مورد از اینکه یک نفر در یک اعتراض تصورش بکنیم اشتراک کرده شاید خیلی ساده بیه از اینکه خود ما در اعتراض سهیم باشیم. در واقع ما وقتی که در اعتراض اشتراک میکردم خودم هم نمیدانستم از اینکه با ما چی برخورد صورت میگیره، چون اول فکر میکردم شاید رفتارشان انسانی باشه، ولی خودشان اعتراف میکرد از میدیا که ما آماده نیستیم به این شکل ضعفشان بیان میکردن. من آگاه‌تر میشدم که واقعا اینا آماده رفتار انسانی نیستن، ولی ما مجبور بودیم اینا رو آگاه بسازیم، نمیشد که منتظر بمانیم. وقتی که امرایشان تو حرف می زدیم دو به دو، خصوصا خودم وقتی که اداره ما رو بسته کرده بود، وقتی که بزرگاش آمده بود در پایین نمیمان داخل شدیم، می گفتیم منطق شما چیست که ما رو داخل نمیمانی؟ اینجا در اداره موادای من ماندگی هست، حق من است ما برم شدای ما باید بگیرم. بسته کردن نه، هنوز بزرگای ما تصمیم نگرفتن. بزرگای شما که تصمیم میگیره تا این که برخورد بسیار بد امروی ما میکرد، یا هم که قسمت از طلا طرف ما میگرفتن، یا هم که برخورد میکردن و واژه های بد استفاده میکردن. اینا کلش ما در یک جامعه روشن فکر بزرگ شدیم، با یک جامعه المعارف مواجه بودیم. اینا به تو برخورد آدم اذیت میکرد. بغض گلوی ما رو گرفتن نمیتونستیم وقتی از صحنه بیرون میشدیم، و یا هم اگر میخواستیم اعتراض بکنیم میگفتیم شعار ما شعار ادبی است، اسلامی است، شما باید با این برخورد زشت نکنین، بپذیرین. باید ما رو هنوزم تجمعی که ما شکل میدیم شما باید حرف ما رو بشنوین. آخر ما من بخش همی جامعه هستیم. نخیر اینا با خشونت های بعد برخورد میکردن، یا همش در داون بود.
مثلا شما خشونت گفتین، طالبا اما همواره خشونت با معترضان زن را رد کردن. چگونه خشونت میشد با معترضان و مشخصا با شخص شما چطور خشونت شده؟
طالبان شاید از گروهی خودشان نمیشناسن یک دی از افراد خودشان را که به این نحوه حقیقت رد میکند. شما مگر از طریق انعکاس ندادید این واقعیت را از طریق رسانه؟ همین برخورد خودشان با وقتی که یک کم صدایت بلند میشد دقیقا میخواستی یا کامری تا میزدن، یا هم که با قسمت از سلا طور به شکل تلیت میکردن. اینا خشونت نبود. پس چی بود؟ یک چیز دیگرم باید اضافه بکنم که وقتی ما در اعتراضات سم میگرفتیم، اعتراضات از جنبشان زنان بود که برای عدالت و آزادی، جنبشان خودجوش زنان، گروه جنبش زنان مقتدر افغانستان، اینا خود جنبش های خود جوش بود با درک رسالت تاریخی و زنانی خیش برای ایقاق حقوقشان آمدن روی جاده ها صدا بلند کردن، و هیچ زن از بیرون پشت از یا نبودن و یا همه چرگان هم نبودن. این موضوع را باید طالبا درک میکردن و حالا هم درک کنن. اینا در قبال فیصه یا در قبال ارزش مادی آمدن در جاده از جان خود نگذاشتن استاد نش. هیچ کسی این جرأت نمی کنه، هیچ مرد زن این کار را نمی کنه.
خانم خیرخواه، خب هفته ها یا هم ماه ها اعتراض کردین، در اعتراض های مختلف شرکت کردین، اما نتیجه چی شد؟ چه تغییر آوردین اعتراض هایی که شما در او شرکت کردین؟
در رابطه سوال شما بگویم که ما هفته ها و ماه های زیاد مثلا شخصا خودم و کسایی که در گروه ما بودن و با ما بودن به این تصور از این نبودن که من یک روز وطن خود ترک بگویم. امیالم من به فکر از این نیستم که جایی که هستم بمانم، چون هنوزم فکرم دانشم مرا وادار میکنه که به وطن برسم، به مردم برسم. اینجا هم به مردم خود فکر میکنم، وضعیت مردم خودم میبینم. یک تجربه برای من شد که از طریق اینمی تحول یا اینمی تبعید که صورت گرفته من درک بکنم. شرایط دشوار اونجا سپری کردیم، در واقع ما حاضر نبودم وطن دیار خدا ترک بکنم تا اینکه فامیل وادار ما ساختن. من درست قناعت میکردیم که فامیل میبرمت ولی من میماندم.
اما خانم خیرخوا با معذرت، نتیجه اعتراض های شما چی شد؟ چقدر آنچه را شما اعتراض عدالت خواهی مینامین به هدف رسید؟
تأثیری که گذاشته همین حرکت و جنبش صداهایشان در جهان و در این که آگاه بسازن، بیدار بسازن که شما نسبت به مسائل حقوقی انسانی زنان افغانستان خاموش نباشید، خفته نباشید. شما باید مسئولیت پذیر باشین، چرا که شما در اوضای افغانستان دخالت کردین و حال هم باید آگاه باشین.
بله.
همین جنبش ها باعث شد که طرف بیرون هم مسئولیت پذیر بسازن در قبال اوضاع. یکی از نتایجش هم میشه این را تعریف کرد که چرا اینا به رسمیت شناخته نمیشن.
بله. چه مدت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان توانستیم زندگی بکنین؟
ما تقریبا 8 ماه اونجا بودم، از 8 ماه بیشتر. دایی که باز مورد پذیرایی دولت آلمان قرار گرفتیم و ناگزیر شدم من اینجا را قبول بکنم، چون که من نمیتونستم زیاد بمانم چون تهدید و محدودیت ها زیاد شده بود و از به خودم خیر به فامیلم بسیار مشکل شده بود و این خاطر بگم من ناگزیر وضعیت وادارم ساختا بیرون شدم.
بله. خطرناکترین لحظات زندگی شما در جریان این کم و بیش 8 ماه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چیست؟ چگونه زندگی می کردین؟ خب ما با تعداد از زنان که صحبت کردیم، اینا مجبور بودن که جای بود و باش خود را عوض بکنن، از کابل مثلا برن به بلخ، از بلخ برن به قندوز و از جای به جای دیگه. شما امیره برای ما قصه بکنین که زندگی شما در این 8 ماه چقدر تغییر کرد، چه چیزهایی را شما تجربه کردین که اصلا شاید تصورش را هم نمی کردین؟
وقتی وضعیت آمد من نمی فهمیدم با چه پوشش من جای ما تغییر بودم. یک هفته خانه خودم هم میماندم. بعدی که پدرم ناراحت میشدن چون مری تکلیف هم داشتن، تکلیف شکر میگفتن این شیطانت یا زیاد است، مثلا زیاد بحث شده در جای کار، در جای کار ما باز باعث میشد من خانه خیشا برم و هر جایی که میرفتم برای از رو جنجال بود. در حالا که من سند ساختم پیش خودم بعض اکسا تصاویر است که من بستر بیمه میپوشاندم و وحشت ناکتری صحنه برای ما و صحنه بود. وقتی من می آمدم از کابل به مزار و هوایی خیلی اجازه نبود، اصلا میدان آماده نبود، تا این که با چند ماه بعدش آماده شد بدون محرم اجازه نبود و با محرم هم که می رفتی و محرم هم که خود در ایجان شاید دستگیر می شد. ناگزیر می شدیم، مجبور می شدیم با موتر بریم. همین موترهای بس است نه، وقتی که من وقت یک اسکار می آمد تلاشی طالبا بود، اونجا دیگه وحشتناکترین لحظه بود که من نمیفهمیدم چطور این لحظه را تحمل کنم. بسیار با وحشت می آمدن، اکسان را نشان می دادن، می گفت این یک
برقه می پوشیدین در جریانی سفر شما؟
بس روی می پیچاندم، یک اکسان نشان می داد، اکسان نظامی قبلی را می گفت آدرس از دموتر هستی می دیدن. من زنده یک چیز دیدم، یک جای نفس خانم بود، یک گفت نشان می دادن. اونجا من فکر کردم این اتمن من هستم دیگه، بسن یا تسلیم شو بگو برشان دیگه. وقتی که دیدم نه یک کس دیگه بود، یا الحمدلله گفتم خیلی من نیستم. اون وحشت ناکترین لحظه ای بود که یک چند اسکا به این موتر میرفت، مثلا درهای مزار یا در تلخمدی یا اینجا که استاد میشد، با سلاشی میامد نفر میپالیدن. فکر میکردم حالا دیگه نوبت من است، حالا نوبت من است. این وحشتناکترین لحظه بودی که من زنده همراهشان جنگ میکردم، اعتراض میکردم، این که خودم پوشانده بودم، اونا میامدن نفر میپالیدن.
بله.
این چیزا این واقعا در جامعه که انسان ها زندگی میکنن به این گونه وحشت که مردم افغانستان تحمل کردن و حالا هم تحمل میکنن، این برای افراد بیرونی قصه کردن از یا شاید مثل یک فیلم، مثل یک حکایت باشه.
بله.
وقتی خود در این حالت باشی بسیار سخت است.
خانم خیرخواه، بالاخره شما چی وقت تانستین از افغانستان بیرون شوین و با وسیله کی یا کدام سازمان تانستین از افغانستان براین اگر در این مورد برای ما قصه بکنین؟
بله، برامدرم از افغانستان ساده نبود، چون در اواخر نمی ترازات باعث شده بود که اینا با تمام جزیات ما را موردش مساعی قرار بتن، یعنی ساده نبود از یک جا به جای دیگه ما بیرون شوید. تا یکی یک سازماندهی صورت نگرفته بود، ما بخش از همکارای طبقه اوناس بیرونی هم آنگی شدیم که به شکل پنهانی بسیار محرم از ساحل بیرون شوید. البته این سازماندهی از طرف همکارای حقوق بشر بیرونی انجام شده. افغانستان به اسلام آباد مدت یک هفته را اسلام آباد بودیم. از اسلام آباد با اسنادات مراحل شنجام یافت و بعدش آمدیم به اینجا.
تنها آمدین یا با اعضای خانواده؟
نه خیر، اعضای خانواده نبود همراه ما، چند از طبقه اوناس که همراه هم بود با ما، اونا از ادارات مختلف بود مثل که گفتم با پروژه یا کار میکردن در دولت، فامیل نبودم روش و فامیل نیست، کاره فامیل خواستم در جریان بکسارم و مشکلات که اینجا مواجه شدم و من کوشش قصد می بود که من برگردم، چون اوضاع اینجا قابل تحمل نبود و من بدون فامیل دور از فامیل، ولی متاسفانه که نشد برگشتن من. باید من یک حداقل دو سال دیگر هم اینجا بانم که من باید بتانم، یعنی یک سال دیگه هم باشم که باید پس دوباره وطن رفته بتانم، یعنی آدیشه ها رفته آمدم. آنوز هم فکرم از بابت فامیل آرام نیست، به شمول فامیل و تمام هموطنهای خود فکر میکنم.
بله.
ولی اینجا احساس غربت، تمام احساسی که کسی از دیارش دور باشه را من تحمل کردیم و بازم میکنم.
در کجا دقیقا زندگی میکنین و مصروف چه کارهای هستین؟
من تصادف، چون ما آمده که معلوم نبود من وطن ترک میکنم، فکر نمیکردم که من شاید امریکا برم، چون در اونجا هم درخواست داده شده بود که با آلبانی انتقال میتن، ولی اونجا رایش حتما گیر طالبان میستیدم، ممکن نبود من تایی میکردم و سخت بود با من که من وطنم با آلبانی باشم و همین که با مدت کم اینجا انتقال میابین. ما آمدیم از اونجا یک مدت را تقریبا 5 روز را کم بودیم، از اونجا آوردم تقریبا به شهر بون. اینجا هم نظر به مو برنامه که خودشان داشت جا به جا کردن در آیما. من مدت چند ماه، یک سال هم نشده دیگه، اینجا هستم، اسنادم گرفته، اسناد درست داده ما را، مصروف فراگیری زبانم هستم، ایسوهای کتاب ایسوهای هم دیگه به اتمام میرسه بخیر.
خب چقدر فرصت تحصیل یا کسب تحصیل بیشتر در جرمنی برای افراد مثل شما وجود داره؟
در جرمنی من زبانهای بعضهایشان میشنیدم، این مسائل که تا در این حالت که من هستم قرار گرفتن برای مهاجران که البته قانونی یا غیر قانونی آمده خیلی سخت است، خیلی کن اینا پیش می رفتن، زود کارشان را انجام نمی دادن، ولی شما خوب است چون قانونی آمده این و خودشان آوردن خیلی کارتان سهل کردن، یعنی به چیزا برسید و در حالی که زمینه تحصیل رشد در بسیار خوب است، رشد تحصیل اینجا زمان کسی که زبان بفهمه یا انگلیسی هم خوب باشه میتونه دمون لیفل، ولی بازم مجبور هستی دویچه یاد بگیری، باید بیاموزی یا دانشگاه باشی، خوب از سپورت دولت هست همراه تا مقطعی که تو فارغ میشی و کار میکنی، و دیگه ای که رای خوب باید دیگر شمی هست تو زبان تا یک سال بیاموزی و بعدش کارآموزی کنی، اما همز بلدینگ در یک رشته که خودت تخصص داری. بعد از او دیگه قسم هست اینجا بعض اوقات فراموشت میکنه که در مورد بخش از جامعه خودت فکر کنی، وطن خودت فکر کنی. یعنی اگر مسجد کار اینجا شوی، برنامه اینجا شوی، فراموش میکنی. ولی من به خود اجازه نمیتم و میخاطر خود بیشتر در تماس قرار دادیم با ارگانایی که در بخش موضوعات افغانستان کار میکنن. مثلا مثالش دادم کورس آنلاین یا یک پروژه که من خودم دارم، چون افغانستان سرش کار کرده بودم، بخش اقتصادی هست با زنان افغانستان رب داره که او را من میخوایم پیاده بکنم. با چند نهاد صحبت کردیم، سر صحبت هم بحث هم شده، ولی به خاطر عملی شدنش کم نظر میبینیم به اوضاع که چی میشه. به این فکر را هستم، منتها زمینی تحصیل اینجا فراهم است هر رشته که بخوایی، ولی داخل او رشته شدن کم سخت است و میخواد بعضا استرس گرفته، شکایت داره، میگین جای خوب نیست یا چطور. منتها بر من مهم نیست که من کجا هستم، بر من مهمی است که من جایی که باشم اما اصالت و اصالت خود را فراموش نکنم و از کجا آمدیم و باید پس ما به کجا برم، چه خدمات را انجام بدم. دیسپلینی کشور را بفهمیم، مهم همی است که دیسپلینشان را به هم نزنیم.
بسیار خوب.
بله.
آرزویتان چیست؟
آرزوی من همی است که من دوباره به وضعیت خوب شگوفا و به مو وضعیت آزادی مستقل کشورم برسه، برم به یک بخش از اداره کشور بازم سهیم باشم، اگر سیاسی باشه نباشه، و دیگه نگذارم این همچه تحولات باعث از بین بردن نظام و کشورم شوه و هر شخصی که چی در بیرون تحصیل یافته باشه چی در داخل متحد به نی آرزو و آرمان باشه، باور بکنیم هیچ حرکت نمیتونه این آرزویشان پایمال بکنه. و ایره ما درست گرفتیم از جنگ جهانی، از قدرت هایی که آمده کشورشان از بین بردن، دوباره حاکم شدن و بعد دوباره خواستن قصد از ایره داشته باشن، نتانستن شکست خوردن. ایرا مختم که اگر شخص متحد باشه، وفادار به وطن باشه، وفادار به عرض خدمات خوب باشه، هیچگاه وطن خراب نمیشن، هیچگاه عزت و استقلالیت وطن زیر سوال نمیره. و می آرمان و آرزو هستم.
اما برای زنان، برای دخترای در دوردست‌ترین مناطق افغانستان که امروز از ابتدایی ترین حقوق خود محروم هستن، چه پیام دارین شما؟ چه کمک از دست شما برای این زنان در آینده میتونه ساخته باشه؟
ما وقتی که افغانستان هم بودم، من از حرفای از دور از سایه استراتژی که کسایی که زندگی به سر میبرن از نقاط دور افغانستان و مسائل حقوقیشان زندگیشان ما را رنج میداد، واقعا اقتصادیشان در اون نظام قبلی هم حالا هم به فکر، ولی خوب بود در نظام یک کم مورد شناسایی قرار گرفته بود و خدمات برشان عرضه میشد. ما برنامه آموزشی و آگاهی‌دهی از قانون اینا برشان ارائه میکردیم، جای خیلی دور، ولایت بسیار دور، حتی داخل دایکندی و خیلی ولایت دورده. من عرضه ممی است که بر از هم دسترسی داشته باشیم. امی برنامه هایی که ما سنجیده می جه مختص به مو کسایی است که از دانش علم برهمن نشدن، بتانن هم آگاهی حاصل بکنن هم مصروف یک کار اقتصادی باشن.
بله. اما خانم خیرخوا با معذرت، خب شاید شما میفهمین که تعداد زیاد از این زنا و دخترها امروز ناامید هستند، تعداد به خودکشی دست میزنن. پیام شما به عنوان یک جوان 26 ساله که هم افغانستان را دیدین و حال هم اروپا را تجربه میکنین چیست؟ چی بکنن اینا که امید را از دست ندن؟ کوتا در دو سه جمله.
بله، کوشش بکنن یک شخص بسیار محکم و مبارز باشن و همیشه در سرشان یک رویا داشته باشن، یک فکر داشته باشن. خودکشی یعنی ما باید خودکشی میکردم وقتی که زیر سلاح طالب قرار داشتم. نخیر، کوشش کنن از هر چالش زندگیشان سراغ فرصت باشن. اگر انسان ناتوان است، اگر انسان ضعیف است، علم و دانش نداره، هر ضعف در زندگی یک دریچه امید میتونه باز کنه، یک فرصت میتونه باز بکنه. بنابراین از هر چالش، از هر کمبودی اینا به خود فرصت بسازن.
خیلی تشکر از شما سمیرا خیرخا، یکی از فعالان زن از آلمان با من صحبت میکرد.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-02-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
کم در داره گل از نامر داره عقد لکم در داره گل از نامر داره ای بنازمون رفیق را مهر و محبت داره عقد لکم در داره باز میگن ماستو دوای دوستی شب بین نان و نمک میخورانه پشت سر غیبت دارانه عقد لکم در داره
قطغا بیا
خوشان بجنبان حالا سر خیلی خوبان به خانم از دل و جان برای تو مهربان به صدهان بجورم روی چومای تفربان حسد قشبان برایت دل بسته هم بخویت دستت بده بدستم تنها یار تو بستم حسد قشبان برایت دل بسته هم بخویت دستت بده بدستم تنها یار تو بستم पहचानो कहां से आया मैं हूं तो अरे मेहमानों मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं तो मैं हूं तो मेरे अंगन में میرے انگنے میں تمہارا